الرحمن الرحیم. بسم الله هدایه امام خصلت فلاح 9 اسفند 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض ادب کنیم به پیشگاه مقدس منجی عالم بشری امام زمان با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. خب ما در مشکات نخست با 5 مقام مواجه خواهیم بود. مقام اول به ذات غیب الغیوبی خواهد پرداخت، مقام دوم خلافت کبرای فیض اقدس، مقام سوم اعیان ثابته و خصوص این ثابت انسان کامل، مقام چهارم حقیقت ولایت، مقام پنجم حقیقت نبوت. خب از یک منظر نگاه کنیم، اینا دیگه پدرجد بحثای کلامیه دیگه. کلام همین چیزها رو مطرح میکنه به عنوان اون سرفصل بخشای سنگین کلام، و مطالعه اینا یه جورایی پیشرفت توی بحثای کلامی هم محسوب میشه. ولی خب اون پیشرفت عادی نیست. خب ما وارد مقام اول شده بودیم، متن رو سریع نگاه کردیم، یه خورده بناشو با دقت متن رو بخونیم، توفیق باشه امروز توی هر میزان از وقت بتونیم مقام اول رو تمام بکنیم، که انشاءالله حالا هم بهره هامونو ببریم و امیدوارم که التزام معنایی و معنوی خوبی هم برامون داشته باشه، و همین که اشتیاقی داشته باشیم آماده بشیم برای مقام دوم. واقعا تک تک این بحثا برای ما خیلی مهمه، برای ماهایی که بالاخره مسلمانی و شیعه هستیم اشتیاق زاست. خب مصباح، غیر از این که این 6 تا مصباح رو سریع متنش رو خوندیم وارد شدیم، مصباح 1 رو داشتیم میخوندیم، چند تا نکته من اینجا مطرح کردم، یه مرور کوچولو میکنم و بعد دو مرتبه حالا فکر کنم اول نکته ها رو بگم، بعد متن رو با دقت بخونیم و از این متن خارج بشیم. اگه خاطر شریف عزیزان باشه، یکی از نکته هایی که گفته شد این بود که اساساً شروع از مقام ذات غیب الغیوبی چرا؟ بحثای خوبی هم کردن دوستان، نکته های خوبی مطرح کردن، به ویژه بعضی از عزیزان از این نظر دفاع میکردن که این شروع خوبی نیست، و نکته ای که مطرح میشد این بود که نه، این شروع کاملا منطقی است، کما این که اون شروعی که برای حکمت صدرا ما توی بدایه و نهایه دیدیم، اون شروع هم شروع منطقی محسوب میشه. فلسفه همونه، عرفان هم راستش همینه. حالا میگیم مشکل میفهمیم، خب یه بحث دیگه است، درسته؟ یعنی به جهت ارائه نظام معرفتی اون شروع درستیه و اون سیر قابل درایه، این شروع هم شروع درستیه. توی عرفان این شروع درستی. خب ثمراتی هم بیان شد و عرض شد که یکی از چیزهایی که ما اینجا یه ورودی درش محسوب میشه و به طور کل ما احتیاج داریم فهمیدن حقیقت تجلی است. یه تصویری اجمالاً ارائه میکنه، نسبت تجلی حق تعالی رو با حق تعالی هم یه ورودی درش کرده، هرچند به نظر اینطوری میرسه که اینجا اصرار و تأکیدش بر اینه که شناخت حق تعالی، شناخت مرتبه ذات، مرتبه غیب القیوبی ممکن نیست، به نظر میرسه که اصرار و نقطه تأکید این مرد مقام اول روی این مسئله است. همش داره اینو توضیح میده، ولی میبینید که نه، بیش از این نسبت رو داره بیان میکنه و یه سری مسائل داره معلوم میشه که اینا رو هی بنده مسئله وظیفه برجسته خواهم کرد. خب اگر بخوایم بگیم ذات حق تعالی که حقیقت هستیست، اساساً موضوع شناخت اوست، ولی نکته‌ای که هست اینه که با اعتبارهای مختلفی به اون نگاه میشه. چند اعتبار از آب در میاد، اینم یکی دیگه از بحث بود. گفتیم 4 تا اعتبار از آب در میاد: ذات به اعتبار خودش که تو مقام اول ما اینو میخواییم بحث کنیم، ذات به اعتبار در واقع تعین غیبی و عدم ظهور مطلقش، در واقع به اعتبار تعین یعنی ورود در مرتبه تجلی، ولی تعین غیبی اسمش گذاشته میشه، یا عدم ظهور مطلق یا تجلی کرده است این همه غیب بودن حق تعالی. عجیبه، یعنی به شدت غیبه، برای مرتبه تجلی به شدت غیبه، به شدت واحده. خب به شدت واحده، یک حقیقت این تجلی کرده. همه کمالات در تعین اول هست، این نکته بسیار جدی است. در واقع این عدم ظهور مطلق انگار تجلی کرده توی تعین اول. حالا خصایص زیادی برشمرده میشه برای تعین اول، این خصیصه قابل توجه. خب این ذات رو به اعتبار این تعین ببینید، خب میشه این مرتبه از هست، این حضرت خمس که میگن، این حضرت. اعتبار سوم، ذات به حسب جمع اسماء و صفات، خب یا مقام اسم جامع، به اون اعتبار به ذات نگاه، چون در واقع توی همه اینها ذات حضور داره. این گونه اگر نگریسته بشه تعین دوم دیده میشه، یا واحدیت، مقام اسم جامع. و همینطور ذات به حسب مرتبه تجلی به فیض مقدس که بهش ظهور اطلاقی هم گفته میشه، به اون مرتبه دیده بشه، در واقع میشه اعتبار 4 و بخوایم اینها رو به عنوان مقام ازشون یاد بکنیم، یک مقام لا اسم ولا رسم داریم، مقام ذات، مقام اسماء ذاتی داریم، مقام احدیت، مقام اسماء صفاتی، مقام واحدیت و مقام اسماء فعلی که مرتبه فعل هستش. خب اینم یکی دیگه از نکته هایی بود که اشاره شد. و این که آیا فقط خدا نامتناهی است؟ چون از این استفاده میشه برای توضیح دادن اصطلاح لا اسم ولا رسم بودن، برای توضیح دادن وحدت شخصیه. نمیدونم خاطر شریف عزیزان هست یا نه، به این هم یه اشاره کردیم که آیا فقط خدا نامتناهی است یا نامتناهی بودن خدا یه نامتناهی خاصی است و الا اتفاقا خدای نامتناهی وقتی که تجلی میکنه تجلی نامتناهی رقم میزنه، مگر اینکه خدای نامتناهی تجلی نکرده باشه، چیزی تجلی کرده باشه. خب و الا اینطوری که ما داریم تصویر میکنیم که نه خدا تجلی کرده، تجلی میشه نامتناهی. و جالبه هر چقدر هم توی تجلی شما پایین برید این نامتناهی هی نامتناهی دو مرتبه بروز میکنه. میگید تعین پایین تر رفتیم، باشه. میگید تعین با نامتناهی بودن در جنگ نیست، چی باید گفت؟ تعین در برابر اطلاق دیگه. خب آیا تعین با نامتناهی بودن در جنگ نیست؟ بله. خب
در جنگ نیستن چون هیچ
کس نمی‌تونه از این هیچ کس تعین مگه ضد اطلاق نیست؟ ببین تقصیر امام ها، این همون اول دم اینا رو مطرح میکنه. اینا دیگه یه خورده پیازداغای بحثه، یه خورده توضیح باید بدیم خدمتون. همینا رو داره میگه توی این چیز مقام اول، همینا رو داره میگه حضرت امام دیگه. به ناچار درگیر بشید با بحث، درگیر بشید بریم جلو. و جالبه، یعنی واقعا انسان تو ذهنش تجدید نظر میکنه در باره ترقی ها که در باره خدا داشته. ما تلقیمون این بود دیگه، فرا نظری که میخوندیم تلقیمون این بود که ذات حق تعالی اطلاق دارد، اطلاق محسمی است. وقتی تنزل میکنه تعین شکل میگیره، تعین شکل. تعین رو چکار میکردیم؟ در برابر اطلاق رو. بعد حالا جالبه، یک این که میگیم که اون مطلق، مطلق مقسمی است، در دل تعین حضور داره. خب یکی از چیزایی که نمیتونستیم حلش کنیم این بود که مطلق در دل تعین، اگر مطلق در دل تعین نباشه اصلا تعین تعین نیست. فرق میکنه با تقسیم. شما یه کل رو ور میدارید تقسیم میکنید، خب مثل پازل تقسیم میکنید. ما خیلی ممنون اون کله میشیم که بزرگواری کرد و فداکاری کرد و این همه قطعه پدید آورد، ولی دیگه کلی وجود نداره. وقتی که تقسیم میکنید دیگه کلی وجود نداره، مگر تقسیم شما اعتباری باشه، یعنی تقسیم واقعی نباشه. مثلا بگید که یه دونه مربع این تو عملا دست نزدید بهش، تقسیم اتفاق نیفتاده. خب حالا این اسمش چیه؟ اینجوری نیست الان بحث ما ها. بحث ما الان اینطوری نیست. جزء حقیقی، جزء بالقوه، اصلا بحث جزء نیست اصلا. ما اصلا بحث جزء رو نمی‌کنیم. درسته؟ ما بحث تعین و تجلی رو می‌کنیم. یه نکته درباره تعین این است که تعین یا مقید مطلق را در دل خود می‌خواهد. این جزء عجایبه. اینو از الان تو ذهنتون باشه، اینو مرتب باید باش درگیر بشین تا یه موقعی حل بشه. مطلق در دل تعین باید باشه. میگی تعین هیچ خراشی به صورت مطلق نمیندازه؟ تعین درگیر با مطلق دیگه، در برابر اطلاق دیگه. خب این یکی از اون داستان‌های نقض صحنه است که این تعین با مطلق درگیر می‌شود یا خیر. شاید یه مثال اونجا بشه اینطوری زد که انسان کلی در دل اجزا افراد حضور داری دارن. میدونید که جزء سختی های بزرگ فلسفه است. فلسفه نمیتونه، هنوزم سختشه، نمیتونه توضیح بده. اون تشخص مشخص اینا هم جواب نمیده. قبلش میگفتن تراکم قیود، درسته؟ بعد اومدن جلوتر دیدن که او هرچه هم قید بزنید باز این کلیه و دیگه گفتن راحل تشخصه. تشخص هم راحل نیست. فرد توضیحش خیلی سخت، فرد به ذات خیلی توضیحش سخته. اصلا فرد چجوری داره تشکیل میشه؟ روز عجایب عالمه.
افتاد مطلق با لحاظ اطلاقش در دل
و هم یعنی چی؟ همین یعنی چی؟
تعیون مگه حد نیست؟ خود میگه عدمی نیست؟
اصلا
اگر توسم اون عدمیه باشه که این در مطلق،
یعنی تعین اطلاق رو میخواد به هم بزنه دیگه.
بله، ولی مثلا اگر بفهمیم که آنچه که تعین داره از اطلاق میگیره، اینو به نفع عتم و کمالش در دل اطلاق.
اینجوری ببینید، پیش‌فرض اینه شما عرفان نظری خوندید. درست، من اینجا عرفان نظری تدریس نمی کنم، کتاب امام دارم توضیح میدم برای. به خاطر همین هم من یه خود راحت وارد بحث میشم. ببینید این مقیده، این قیده، این قید اگر برداشته بشه اطلاق اینجا پدید میاد. اگه این قیده برداشته بشه یا همون مطلقی که تو دل این مقیده پدید میاد. یه چند تا جمله در توضیح من باید بگم. ببینیم اون چیزی که ما فکر میکنیم مقید میزنه کنار، اطلاق قسمیه میزنه کنار، نه اطلاق مقصد. اطلاق وقصنی تو دل اون هست. یکی از بحثای مهمی است که باید حل بشه توی عرفان نظری. خب به یه تعبیر دیگر، مقید اصلا از اولش هم درگیر نبود با اطلاق مقصنی. من میگم خب من تو ذهنم درگیره، من میفهمم مقید یعنی قید با اطلاق هم عرض و قسیم خودش باید درگیر بشه. قید و اطلاق هر دو از اطلاق مقسمی دارن استفاده میکنن، اینو میفهمم، ولی راستش ساده نیست اصلا فهمیدن این که اون مطلق مقسمی چطور تو دل قسم حضور داره. مطلق یکی از اقسام به اطلاق قسمی، اونجا خیلی احساس چیز شاید نکن، اونجا مشکل وجود داره، ولی مقید یه مقداری سخت میکنه. و این اون چیزیه که میدونید دیگه، اتهام کفر رو پدید آورده دیگه، همینجاست دیگه. مثلا مثلا طرف هم موجودات این عالم رو همه رو احساس میکنه که خب اینا خدان دیگه، ولی منظورش پانتئیسم نیست. اینطور نیستش که اینا همه با هم جمع میشن میشن خدا، خدا رو تشکیل میدن. نه نه، اصلا این منظورش نیست، همین حرف رو داره میزنه. و اتفاقا حالا توی اینجا میخونیم دیگه، این که من عرض کردم اصلا این مقام یک رو شوخی نگیرید، چون چند تا از بحثای سنگین رو همینجا از تمام مطرح کرده و ناچارم هست، یعنی در مقام ذات که قرار میگیرید اینا میاد، چاره ای نیست. این که این مقید چه اطلاقی در دلشه؟ میتونید بگید اطلاق نیست؟ نمیتونم بگم. میتونید بگید اون اطلاقه اصلا نباشه؟ اونم نمیتونی بگی. درسته؟ ببین باشه ولی مطلقشو با خودش نیاره، اطلاقشو با خودش نیاره، خب اون دیگه مقسم نیست. یا بگو نباشه، خب نباشه توی مقیدم نیستی، باشه اطلاقشو نیاره، خب اون دیگه اصلا مقسم نی. ببینید اینجا یه چیزی انگار بر ما حل نمیشه، اطلاق مقسمی هنوز بر ما حل نشده و اطلاق قسمی، اطلاق قسمی رو خیلی بهتر میفهمیم تا اطلاق مقسمی. خب این پس داشته باشید، داشته باشید، این جزء چیزاییه که اگر همینطوری کشم بیاد تا حل بشه به صلاح لا بحثم، مشکلی نیست کشم بیاد و اینها بگیم که هنوز همچین تو ذهن من چیز نیست، رهوار نیست و اینها، اشکالی نداره. این جملات فراوانی پیرامونش باید قرار بگیره تا آدم با این بتونه کنار بیاد. یه تقریر یه دفعه برای خودمون میکنیم، آدم میگه خب حالا یه روزنه باز شد، من تونستم ارتباط بگیرم با این بحث. الان من اینجا چی رو داشتم میگفتم؟ اینو داشتم میگفتم که این مطلق متعین شده است. خب الان این متعین ما نمیتونه بی نهایت باشه؟ میگید اون بی نهایتی که درباره مطلق داشتیم مطرح میکردیم، خب اون بی نهایت که پیش مطلق میمونه، اون اطلاق پیش مطلق میمونه. نه طبعا یه اطلاق دیگه ای مد نظره، اتفاقا اون بی نهایت رو نمیفهمیم، این بی نهایت رو بهتر می فهمیم. حالا بماند که این هم حتی نمی فهمیم، ما بی نهایت رو کمی می فهمیم بچه، ما بی نهایت رو به صورت یه مفهوم فلسفی نمی فهمیم. کیه داره؟ خب دقت فرمودید، بحث ما اینجا اینه که اتفاقا تعین باید بی نهایت باشه، تعین اول که باید بی نهایت باشه، تعین ثانی هم باید بی نهایت باشه، مرتبه خلقی هم باید بی نهایت باشه، باید بی نهایت باشه، چون اون چیزی که مظهرش هستند بی نهایته. او حالا این تعبیر به کار بریم دیگه، چون گاهی به کار میره، او در وجود بی نهایته، این در ظهور باید بی نهایت باشه، یعنی ظهور اون بی نهایت باشه، ظهور اون بی نهایت موجود باید باشه.
بی نهایت وقتی تو حد تصویر میشه، یعنی بی حد. خب وقتی از تو تناظر یک به یک تصویر میشه، یعنی یک بی نهایتی، مثلا تناظر مجموعه اعداد، یعنی مثلا مجموعه اعداد گویا و مجموعه اعداد طبیعی جفتشون بی نهایت هستن، ولی تناظر یک به یک مثلا گویاش کنار یک تناظر یک به یک دارن. منظور از بی نهایت اینجا کدومشونه؟ بی حدی یا این تناظر یک به یک؟
همین دارید دنبال چیز میگنید، دنبال واژه و اینا میگردید. حتی قبل از اونم مفهوم دیگه. ببینید ما که بر اون روشنه، یه اطلاقی تو مقام ذات داره میمونه، تو مقام تعین اون اطلاق
نمیمونه. تو مقام تجلی بی نهایته
خب ببینید، من یک سوال دارم. اگر ذات واحده، تعین میتونه واحد نباشه؟ تعین، ببین تصویر یه درخت باید یه درخت باشه دیگه، و الا میگیم که تو نمیتونه ادعای ظهور کنی، ادعای مظهریت کنی، وحدت. این اطلاق چی؟ اطلاق رو هم در مرتبه تجلی، به صورت تجلی، به صورت مظهر باید بیاره نشون بده. پس تعین باید نامتناهی باشه. پس شما اگر خواستید از نامتناهی استفاده کنید برای اثبات وحدت شخصیه، باید این مشکل ما رو حل کنید که موجودات حق تعالی هم نامتناهی هست. موجودات حق تعالی هم نامتناهی هستن. خب این عدم تناهی منظور یه همچین عدم تناهی است. قطعا این عدم تناهی اون عدم تناهی نیست، ولی مظهرشه و بایدم باشه. اگه نباشه دیگه مظهر نیستی، درسته؟ مثلا مثل اون که شما اینطوری کردی سایه سه تا انگشت نباشه، بگن من خجالت میکشه، اصلا سه تا انگشت نیست، صفر اصلا. خجالت کشیده سه رو نشون، سایه دیگه نیست. خب باید اون عدم تناهی توی چیز روایت بشه. حالا به تعبیر در مقام تجلی و ظهور و بروز باید روایت بشه، باید روایت بشه. خب تو تمام مراتب هم باید بیاد. ما به جهت روایت این چیز تناهی هیچ منعی مشاهده نمی کنیم، الا این که این تعین، اون اطلاق نیست. بله، تعین مطلق، تعین مطلق. خب این رو داشته باشیم. حالا یه چیز دیگه هم عرض کردم جلسه گذشته، اینجوری نباید بایستیم، خیلی نباید معطل بشم. حتی باید بگیم هر تعین یک بعد نامتناهی داره. حالا اینجا دیگه ما این هستیم. خب من میخوام بحث رو ادامه دارم. این خورده چیز عجیبیه که هر تعینی، من میگم خب درباره نامتناهی دارن حرف میزنن، درباره این حرف نمیزنن، با این آهنگی که داریم حرف میزنیم، اینم حتی یه بعد نامتناهی داره، اینم یه بعد نامتناهی داره. اینا رو بریم، باید بریم کشفش کنیم. بچه های فیزیک بهتر میدونن که مثلا هرچی تو دل این میری تموم نمیشه، اون طرفش رو میگیم تموم میشه، اون طرفش تموم میشه، باید بررسی کرد واقعا تموم میشه. اینجاست که سوال درباره حقیقت تعین خیلی جدی میشه. ما خیلی باید تلقی های ساده ای سراغ تعین داریم میریم. به تعبیری ما ذهنیت های غیر فلسفی رو نمیذاشتیم کنار و فلسفه داشتیم میخوندیم، اینجا هم انگار همون کار داریم میکنیم، داریم همون کار رو میکنیم. یعنی وقتی من از ادبیات مثلا فلسفی دارم استفاده میکنم که توضیح بدم یه چیزی متناهی یا نامتناهی است، عملا دارم از مفهوم کمی متناهی دارم استفاده میکنم. استفاده میکنم نه بس سر زبون باشه، مثلا همینجوری دارم فهم میکنم، متناهی دارم همینطوری فهم میکنم. این شاید به لحاظ فلسفی موجود متناهی محسوب نشه، این همون دعوای فیزیک و فلسفه است که مفاهیم فیزیکی رو، مفاهیم فلسفی رو ما احساس کنم فیزیک به کار برد، بعد میگیم دیگه فلسفه دیگه کاری نداره دیگه، بعد میبینی چند سده میگذره بعد فلسفه اعلام حیات میکنه، میگه نه من موجودم و من هنوز زنده ام، اصلا من گول خورده بودم، اصلا اون مفاهیمی شما داشتید به کار میبردید من اصلا اونجوری بحث نمیکنم، که من اصلا از یه زاویه دیگه ای دارم به هستی نگاه میکنم، اصلا اون زاویه تو از خودته. این که گاهی احساس میکنم فیزیک و فلسفه به هم خیلی نزدیک شد، نه اینجوری نیست، نه اینطوری نیست، مگه فیزیک بشه فلسفه؟ خب به هر حال حالا یه بحث دیگه با اون هم این که شناخت نامتناهی ممکنه، شناخت نامتناهی، شناخت نامتناهی ممکن نیست. چرا؟ چون شناسنده هم باید نامتناهی باشه. خب چرا؟ این زندان ها دیدید خیلی دیوارش بلنده، هم خیلی عریضه هم خیلی طویله. خب اگر شناسنده بیاد نوک دماغش رو بچسبونه به این دیوار، همین دیوار رو میبینه، هم شما چی میگی؟ میگی امکان نداره این دیوار رو ببینه. میگیم که بابا این بیچاره هیچی غیر این دیوار نمیبینه، این چشاشو باز کرده قشنگ، خوابش هم نمیاد، داره شکار میکنه، این هیچی غیر دیوار نمیبینه. شما میگید امکان نداره این دیوار رو ببینه. ببین هم حرف من درسته هم حرف شما درسته. خب شما چی منظورتونه؟ میگید بابا دیوار یعنی این، این چجوری نقاط دیوار رو ببینه؟ اینجوری چسبیده به چیز اینقدر بیشتر نمیتونه ببینه، دیوار نمیبینه. این که شناخت یک در واقع شناخت، حقیقت شناخت یعنی احاطه، علم یعنی احاطه. اگر جایی احاطه نباشه شناخت منتفیست. میگید شناختون ما، خب علمون ما، علمون ما یعنی احاطه نسبی. اسم این میدونی چیه؟ اسم این شناخت خوده، این که تو پر خودتو داری میشناسی، این حقیقت رو نمیشناسی، تو خودتو داری میشناسی. علمون ما و اینجا چقدر بحثای جالب هست، چقدر بحثای شیرین و جالبی هست توی این بحث شناخت. پس نکته بعدی هم این که شناخت نامتناهی ممکن نیست، شناخت هر شناختی در صورتی اتفاق میفته که احاطه وجود داشته، احاطه حاصل میشه.
هر نامتناهی شناخت بشه ممکن نیست.
هر نامتناهی برای متناهی شناختش ممکن است.
مثلا ما ادعا می‌کنیم که هر کسی نامتناهیه، نامتناهی بودن خودش رو میتونه درک بکنه، نامتناهی
تو مرحله ذاتر رو میتونه. آره یه شمه از احاطه رو داره دیگه، یه از احاطه خیلی لب به لبی داره بر خودش و اطلاع این که از که احکام متنوع ایجاد میشه، یکیش همینه شناخت خود. شناخت خود، ما توی شناخت خود هم میگم من دیگه همه وجودم دیگه، خود که میگم همه وجود خودم دارم میگم، اینجا که دیگه شناخت ممکنه دیگه. بله ممکنه و جالبه که یک جور شناخت دیگه‌ای اینجا ممکن نیست، یعنی چون احاطه دیگری قابل تصویره که من اون احاطه رو بر خودم ندارم. دقت میکنین؟ حتی من اون احاطه رو بر خودم ندارم، اون کسی که این احاطه رو داره یه شناخت دیگری از من داره که من اون شناخت رو نمیتونم داشته باشم. اینا اون منات ها که دست آدم میاد دیگه، هی میتونه باش کار کنه، هی تحلیل بکنه قضیه رو. خب ما توی این متن چی خوندیم؟ این متن ببینیم: اعلم ایها المهاجر الی الله بقدم المعرفه و الیقین رزقک الله و ایان الموت فی هذا الطریق المستبین و جعلنا و ایاک من السالکین الراشدین ان شاء الله. اعلم ان الهویت الغیبیت الاحدیه والانقاء المغرب المستكن في غيب الهويه. عنوان انقاء این حالا اشاره داره به اون حقیقت، به اون عنوان، به اون سیمرغ در واقع یک استعاره است که به اصطلاح یه پدیده افسانه‌ای اسم آورده میشه به نام سیمور، که اینجا داره اینطوری تعریف میشه که این انقا شکار کس نشود، دام باشی کانجا همیشه باد به دست است دام را. تعریفش هم اینطوری میشه دیگه: در مرتبه‌ای که اساساً تجلی وجود نداره، تجلی چطور میخواد به شناخت بپردازه؟ تجلی اصلا وجود نداره، چطور میخواد به شناخت؟ مرتبه مرتبه عدمه. آنجا همیشه باد به دست است دام را، دام را و دامگستر را. یعنی شناخت منتفیست چون شناسنده منتفیست. خب این انقاء مغربی که آشیانه گرفته است در غیب هویت و حقیقت پنهان شده در پشت پرده های نوری و حجاب های ظلمانی، حالا این سرادقات نوریه میتونه مراد کل تجلیات باشه، اینکه پشت این پنهان شده است، یعنی خب این غیب هویت تو مرتبه تجلی که نیست، پشت مرتبه تجلی هست. فی اماین و بطونن و غیبن و کمون لا اسم لها فی عوالم ذکر الحکیم. هیچ حقیقت تعینی به نام اسم برای او وجود نداره در عوالم ذکر حکیم. چطور؟ در عوالم ذکر حکیم که پر از اسماءه، خب ذات ما نداریم، ذات ما نداریم. اسمهایی که اینجا هستن اینا ذات نیستن، ذات ما نداریم. عوالم ذکر حکیم منظور چیه؟ اینو یه خطی بگیم. حالا گفته میشه که به اصطلاح ذکر حکیم منظور عقل اول و این هاست، ولی اینجا به نظر میرسه منظور حضرت امام از عوالم ذکر حکیم کل عالم تجلیات باشه، عوالمی که در اون عوالم حکیم یعنی همین خدای متعال و مورد اشاره در اونجا ذکر میشه و یاد میشه. همه عوالم خلقی و تعینی مد نظر، هیچ اسم و رسمی از اون نیست، اثری برای این حقیقت مقدسه در ملک و ملکوت نیست و نشانه از اون نیست. چی داره میگه؟ مقام ذات رو به عنوان ذات داره اینجا معرفی میکنه. میگه مقام ذات در مرتبه ذاته و در مادون و در مرتبه تجلی شما تجلی دارید. خب این میگید که دارید یک تباینی رو ترسیم میکنید. میگه بله من اصلا تصریح خواهم کرد به این تباین. یه خود جلوتر میریم این تباین رو تصریح میکنه. بعد میگیم این تباین میشه همون تعطیلی که شما نمیپسندید. میگه نه من اونو اتفاقا نمیگم. میگه دشواری قضیه همینه که من در حالی که دارم اینطور ذات رو تنزیه دارم میکنم تقریر من به تعطیل منتهی نمیشه، چون از اون طرف هم تشبیه هم میکنم و حضور ذات رو در دل تعینات، نه خود تعین، حضور ذات رو در دل تعینات تصویر خواهم کرد. ذات تعین نمی شود ولی ذات در دل تعین حضور داره. فلذا تعطیل درست نیست، پذیرفته نیست. این رو حالا یه تبیین البته گذرا اینجا اتفاق می افته، اشاره میشه فقط بشه. خب به همین جهت یکی از احکام اینه منقطع عنها آمال العارفی دیگه. حالا یه بیان اینه که چون اون در بطون و غیب و کمونه هیچ حضوری در عوالم ذکر نداره، در عوالم ذکر اصلا حضوری نداره، آمال عارفین دیگه منقطع است از این که بتونن او رو ببینن و بشناسن.
عوالم از ذکر حضور نداره منقطع، یا چون اصلا وقتی وارد عوالم از ذکر میشیم میگیم ذات قبلشه دیگه، مثلا عوالم از ذکر قبل که بخواد عارفی باشه که بخواد بهش برسه.
یا به تعبیر دیگر در عوالم ذکر حکیم شما چیزی که میشناسید عوالم رو میشناسید. در واقع شما وقتی که میشناسید یعنی مظهری رو میشناسید، خب حق تعالی رو ظاهر در مظهر میشناسید، نه خود حق تعالی، حق تعالی رو به عنوان ظاهر میشناسید. حالا به یه تعبیر دیگه این سیبی که اینجا هست، این سیب میتونه مظهر حق تعالی باشه. خب این طوری که ما سیب رو میشناسیم، سیب رو اصلا به عنوان مظهر نمیشناسیم. اینم که این سیب نشان میدهد که یک آفریننده زیشعور زیبایی پسندی وجود دارد، اینم اصلا مظهر نشد. این مظهر نشد، این دلالت شد. خب سیب رو که میبینه به دریا بنگرم، دریا تمینم. خب دقیقا حق تعالی رو میبینه. یه مثال، من یه مثالی رو میزدم، اینو خیلی جاها میشه به کار برد، برای دوستان شاید تکراری باشه، من با اجازهتون این رو یه بار دیگه بگم چون استفاده های خوبی داره. البته استفاده های زیادی از این میشه برد، ولی اینجا فقط یه نکته شما رو خیلی استفاده کنم. من میگفتم که فرض بفرمایید که یه کسی مثلا توی یک اتاقی قرار گرفته، توی این اتاق به اصطلاح محبوسه و کاملا همه چیز، همه منافذ بسته شده و این بنده خدا در تاریکی مطلق، هیچ نور نیست، در حالی که بیرون خورشید هست، خورشید بیرون هست ولی هیچ نوری توی این اتاق نیست. اگر یه منفذی ایجاد بشه یه جایی از این اتاق، خب یه ستون نور میزنه تو. اگه یه منفذ ایجاد بشه حتما برای شما پیش اومده که گاهی مثلا یه جایی بودید که همینطور تاریک بود و یه جایی یه منفذی بوده و یه ستون نور اومده تو. خب کاملا تاریکی مطلق، یه منفذی ایجاد میشه، یه ستون نور میاد تو. اتفاقی میفته اینه که من این ستون نور رو میبینم، از اینجا دارم نگاه میکنم، این ستون نور رو میبینم، حالا حتی کوچکش کنیم، خب من این ستون نور رو میبینم، یک میاد میخوره به اون اشیایی که اونجا هست، بازتاب پیدا میکنه. من تازه متوجه میشم که اینجا مثلا فرض بفرمایید که میز و صندلی بوده و وقتی بازتابه. این رؤیت رو چی رقم زد؟ نور رقم زد. یعنی شما چیز جدیدی ندیدید، شما همون نور رو دیدید، بازتاب نور رو دیدید. تنها چیزی که به اون صحنه اضافه شده فقط این ستون نوره، درسته؟ رؤیت پس معلومه رؤیت نوره، فقط شما نور رو دیدید، شما نور رو دیدید، ولی چون بازتاب نوره، چون بازتاب نوره، اشیاء رو دارید در قالب بازتاب دارید میبینید. در واقع اینطوریه، تعینی از نور رو دارید میبینید. ببینید با سه تا نور اینجا الان مواجه شدیم: نور خورشید که اون بیرونه، هیچ من دسترسی بهش ندارم، این ستون نوره که من قشنگ دارم میبینمش، دارم این ستون نور رو میبینم، بازتاب این نوره، خب هیچی غیره این نباید گفت، بازتاب این نوره که من اینو در قالب چی دارم میبینم؟ اینجا یه قوری هست، یه دونم استکان هست، یه قندونی اینجا هست پر قنده، مثلا این چیزا رو دارم میبینم. خب سومی هم نوره ها، ولی خصیصه سومیه چیه؟ خیلی خوب دقت کن، اینا خیلی خیلی قابل بهره برداریه، تبلیغاتیه. این که سومی چه خصیصه ای داره؟ سومی جالبه، سومی به شما نمیگه من همون نورم، به شما میگه که من گوریم، من قندونم، من استکانم، به شما میپذیری، میگه اه قندون استکان فلان اینا. ببین یادت نره فقط نور به این صحنه اضافه شده ها، چش تو فقط نور داره دریافت میکنه ها، ولی شما میگی که اه قندون اه فلان فلان فلان، درسته؟ این توجه ده. اونی که تو کاسبی فقط نور، این حواست باشه فقط نور دریافت کردی، سه تا نور. حالا یه نکته، من میدونم خورشید اونجا در واقع یک چشمه بی نهایت نوره، اونجاست، یه ستون نور اینجا دارم میبینم، بازتابش هم دارم میبینم، بازتابش هم دارم میبینم. سه تا نکته. حالا یه نکته چهار رو، اگر از اینجا شما راه بیفتید بیایید از مسامت این و در امتداد این به این سوراخه نگاه کنید، یعنی نور رو به صورت قهقرایی دنبال کنید، این کارم کردید حتما، میایید به اون سوراخه نگاه کنید، یه دفعه خورشید میزنه تو چشتون قشنگ، ای خورشید، آخ 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 خورشید میبینید، اصلا هم نمیگید نه خورشید نبود که، اصلا هم نمیگید، میگید که خوش کور کرد منو خورشید، به خورشید نسبت میدید، آه خورشید دیدم، خورشید دیده شد. خب حالا سوال، این سوراخ خورشید، خورشید تو دیدی؟ میگه آره، چیزی غیر خورشید نبود که، اصلا این چیزی غیر خورشید نیست. بعد میگه واقعش نمی گنجه اصلا، آخه خورشید این سوراخ یه پرتو نور میگه من چی دیدم؟ من هیچی غیر خورشید ندیدم، هیچی غیر. اگه اینجا بایستی ها، اگه اینجا بایستی، حالا این هم خوب نیست اینجوری بگم، اگه اینجا بایستاده باشی نمیگی خورشید رو دیدم. حتی به این نگاه میکنی بیایید برعکس است بزنیم، یک دو، از بغل نگاه میکنی، از بغل نگاه میکنی باز نمتایی میگی پرتو خورشید را دیدم، ولی وقتی میری اینجا قرار میگیری میگی خورشید را دیدم. درسته؟ خوب دقت میکنی. این که به اندازه این منفذ من خورشید دیدم، خب توی این مثال کاملا معلومه شما به اندازه اون منفذ خورشید دیدی، ولی اصلا حاضر نیستی بگی من خورشید ندیدم. بگن نه بابا خورشید اصلا این چیز دیگه است، میگن نمیدونم این خورشید بود، اینی که من دیدم خورشید بود. درسته؟ حالا به خصوص اون قدرتی هم که داره که چشتو کور کرده و اینا، میگه آه چشم کور شد بابا اصلا خورشید بود. حالا یک کار دیگه هم بکنیم، من از همین میخوام استفاده کنم ولی این مثال رو ادامه بدم. حالا پس این دوتا سلاخش بکنم، سه تا سلاخ بکنم، چهار تا سلاخ بکنم، اون زن رو کلن بندازن، همینطوری خورشید به اندازه کل این پهنه بزنه تو کل این شیش، از این شیش زل پنج تاشو بردارن، میشه همین وضعیت که الان داریم. توی وضعیت که الان داریم چیه؟ من میرم توی خیابون، خب همون پرتوهایی که بهش اشاره کردیم، اون پرتوها باعث شدن که در و دیوار و ماشین و جوب و درخت و اینا داره دیده میشه. حالا دو تا چیز دیگه اصلا دیده نمیشه، یک این دو دیگه دیده نمیشه و دوم سه اصلا دیده نمیشه. اصلا به شما اگه بگن که ما این نور رو میدونیم به خاطر چی دارید، یه حقیقتیه به نام خورشید، اون تا سر پایینه متوجه نمیشه و پرتو رو هم متوجه نمیشه. خورشید، پرتو، متوجه نمیشه. درسته؟ الان من فقط اینو میخواستم بگم که شما وقتی در تعین چیز قرار میگیری، در تعین یک مظهر قرار میگیری، خب اون خود خورشید را نشان میده، دل هر ذره را که بشکافی آفتابش در میان بیری. درسته؟ او خورشید را نشون میده. اتفاقا اگر اینطوری نگاه کنی، نه بازتابی نه از بغل، از بغل نگاه کنی از تحت یه حال غرورآمیزی هم انسان داره، احساس میکنه خورشید رو داریم رصد میکنیم. درست؟ یه حال اینطوری آدم داره، آه خورشید تا اونجا رفت، از اینجا اومده تا اونجا رفت، یه احساس سیطره حتی میکنه. ولی اونطوری که میریم خورشید همینجا زد تو چشم. ببینید عزیزان، اینا رو من اینا برای چی توی این مثال گفتم؟ برای این که ببینید یه سری چیزا هستش که من و شما توی تعاملاتون باید برای خودمون حل کنیم، دیگه نمیشه منتظر بشیم که بیاد هی توضیح بده و فلان اینا، قشنگ اینو دیگه مثلا تبدیل کنه به یه لقمه جویده شده و نه دیگه. ما موقعی که متوجه شدیم آقا این از این ور میاد، اون نمیشه اون طرفشو گفت، اونم از این ور داره میاد، یه چارچوب معنایی میاد جلو، دیگه بقیهش به عهده خودمونه و درستش کنیم. در دل هر چیز خورشید هست. این جمله رو یکی میتونه مسخره کنه، خورشید میدونه رو چی به در میزنی؟ در دل هر پرتو خورشید هست. ولی شما اگه تجربه کرده باشی پرتو رو به این مدل که گفتیم اینجا، اگه تجربه کرده باشی میگی خب پس چی؟ پس چیه؟ چون بی تجربه کردی وای چی بود پس سوراخ کرد چشامو؟ خورشید بود دیگه. شما میگید که در دلم، هم اون داره راست میگه، میگه بابا تو من در مورد خورشید داری حرف میزنی، این چی آخه این چیز پرتو مردنی؟ و هم تو داری، هم او داره راست میگه، هم شما داره راست میگه. اینو پس داشته باشیم. پس شما اگر هم که داری میشناسی، در واقع اینطوریه که انگار من دارم پرتو رو میشناسم، پرتو رو من دارم میشناسم. حالا همینم وقتی نگاه عمقی میخواستم بکنم، بازم رفتار خورشید رو با من داشت. مثل خورشید، چطور به خورشید نمیشه نگاه کرد؟ من وقتی میخواستم به حقیقت این نگاه کنم، مثل خورشید با من رفتار کرد. خب اینو پس داشته باشیم. شناخت اینجا داره اتفاق میفته، آره، ولی شناخت در واقع شناخت تجلیاته، شناخت تجلیات، مثل همین پرتو، شناخت تجلیات.
پرتو تجلیه یا قندونه؟
بله،
پرتو تجلیه یا قندونه.
اون باستاب، اون یه جور دیگه از تجلیه. به تعبیری اون نوره که اومد، خب اون نوره که اومد، حالا نمیدونم مثلا این از بغل نگاه کردن و مثلا میشه اینو، اینم یه مرتبه براش خارج شد یا نه. سه جور نگاه شد دیگه، یه نگاه از بغل، یه نگاه باستابی، اینجوری بگیم یه نگاه باستابی، یه نگاه از بغل، یه نگاه امتدادی. خب مستقیم این سه تا نگاه، همین سه تا نگاه واقعا هست. این از بغل که من نگاه میکنم،
مستقیم هم خب هیچ موقع خورشید رو نمیبینیم، ما پرتو رو داریم،
همین دیگه. ولی شما ببین قشنگ حست اینه، من خورشید رو دیدم. نه نه نه، خطا نیست، نه خطا
دقیقی نگاه کنیم، ما فقط پرتو دیدیم.
خب همینه، ببینید، ببینید این همون جاییه که هم میگن درست داری میگن، میگن اشتباه کردی. چرا؟ پس همین داشتن میگونم، این که میگی بخواد تعینی از خورشید بود، درسته؟ بله حق درست، حق داری. بعد چشات داره میسوزه، میگه که خورشید بود، این پرتو این ضرورا نداره، خورشید بود. آره اینم بله، همین. ما هر دو رو با هم میخوایم بگیم، هر دو رو با هم میخوایم بگیم. حالا اینه که اتفاقا یه صحنه دقیقی برای توضیح درست میکنه. حالا ببینید، حضرت امام یه طرف یه ضلع این چیز رو گرفته، یه مصرع این شعر رو گرفته، داره میره جلو. الان اینجا نسبت به مصرع دیگر یه مقداری اینجا کم مهری داره میکنه، یه مصرع رو گرفته داره اون رو هی توضیح میده. خب بله، سوال دیگه. حالا به یه تعبیری این تعین خلقی، اون قندون، دیدن قندون ها، دیدنشو داریم میگیم. خود این تعین خلقی، تعین خلقی چه حقیقتی داره؟ من اینا دیگه اون بعد مبعد این مثاله که ما کلن بر اساس نور داشتیم توضیح میدادیم دیگه. خب شما تقریبا اینجوری باید در نظر بگیریم که ورای نور چیزی رو نباید قائل بشی. در عالم شناخت من و تو که ورای نور چیزی نیست، درسته؟ شما قندون الان دستت اومد، نه، ولی میگه آقا واقعا قندون من دیدم. خب ببین واقعا قندون دیدم، اینا رو بذار کنار، تو واقعا نور دیدی، واقعا نور دیدی، اصلا همین رو میخوایی بحث کنیم. بعد میگه خواهی تعینه رو بالاخره کی زد به این نوره، نور باستابی. خب میگیم از توی این مثال دیگه باید در بیاییم بیرون. و اتفاقا سوال دیگه که این تعین خلقی چطور درست و اینقدر ما رو غافل میکنه ها. اینجوری عملا اینجوری دقیقا مثل این مثال چیز مثال این اتاقه که قشنگ من و شما رو غافل میکنه، به خصوص اگر یه خورده نور زیاد بشه. اگر نور زیاد بشه قشنگ مشغول میگه یه فلاکس چای و بعدم یه بخارایی داره به چشم میخوره و زمان توش چایی هست و بعد کامل میبره ما رو دیگه. این بعدش رو بگیرید که ما بحثمون رو میخواستیم باش به اصطلاح تصویر سازی کنیم و ببریم جلو. خب بریم جلو. مصباح یک تموم شد. مصباح دو، من با اجازه هر چقدر تونستم توضیح میدم، هر چقدر مون دیگه بریم کنم دیگه میریم مقام دوم دیگه جلسه بعد. حالا ببینید این عبارت اصلا عبارتی نیست که آدم بتونه اول باش کنار بیاد. به تو مصباح دو حاضر حقیقت الغیبیه لا تنظر. لا تنظر منظور لا تنظر چه جور نظری؟ نظر لطف یا قهر، جلال و جمال، درسته؟ لا تنظر نظر لطف او قهر ولا تترجح توجه رحمت او غضب الى العوالم الغیبیه. ببینید ذات رو داریم میگیم، ذات حقیقت ذاتیه هیچ توجهی درش نیست، هیچ توجهی درش نیست. خب این اون نکته ایست که برای این که آدم باش کنار بیاد باید به این توجه کنه که ما داریم درباره یک مرتبه حقیقی نفس الامری به نام ذات داریم صحبت میکنیم. ذات اساساً به همین چیز هاست که ذاته، نه که بگیم ذات بودنشو این چیزا داره تأمین میکنه، نه اساساً این که مرتبه ذاته به همین نقاط که تو مرتبه ذات و هو در مرتبه ذات هیچ کدوم از این نظرها و اینها نیست. اساسا نظر اگر شک بگیره مادون ذاتی، مادون ذاتی. این توجه نیست الان در هستی. چرا هست؟ ولی اینجا داره یک حقیقتی داره توسط میکنه، واسطه گری میکنه و اونم اون فیض حق تعالی است. فیض حق تعالی داره اینجا واسطه گری میکنه، فیض واحد حق تعالی که حالا اینا رو شما باید توضیح بدیم. پس درباره این حقیقت غیبیه میشه گفت که غیب مسون از ظهوره و حجاب، حالا تعبیر به حجاب نور کرده، میشه اطلاق کرد، شاید کمتر رایج باشه این تعبیر رو بکار برن، میشه به مثلا مقام ذات یه مقام نوری به اصطلاح گفت و بگیم که خود همین مقام نوری حجاب داره درست میکنه، دیده نمیشه. فهوال باطن المطلق و الغیب غیر المبدأ للمشتق. به تعبیر دیگر اگر توی اون اعتباراتی که گفته شد به اعتبار ذات میخواییم وفادار باشیم، ذات رو به عنوان ذات داریم بهش نگاه میکنیم، باطن مطلق باید بدونید اون رو و غیبی که مبدأ مشتق نیست. اینجا ببینید عرض کردم خدمتون که این طوری که تقریر میکنید و هیچ جور دیگری هم نمیتونید تقریر کنید، باید هم همینطوری تقریر کنید، انسان ذهنش بسیار درگیر میشه حقیقت تجلی رو من بهتر بفهمم. پس تجلی داره چه حقیقتیه؟ من میگم که خب اومد بیاد جلو دیگه، مثل اینمونه که مثلا، حالا ببخشید این مثال جالب نیست، ولی مثلا یکی پشت یه پارچه بسیار لطیف قرار گرفته، خب اون پارچه یه جوریه که وقتی که اون پشت شما نمیبینی، ولی بیاد خودشو بزنه به پارچه، بیاد خودشو بزنه، شما قشنگ ببینید که مثلا اینجا صورتشه، بینیشه، دهانشه، مثلا محاسن هم داره، بعد مثلا فرض کنید که بیاد این پارچه بسیار لطیفه، بیاد چیز بکنه این تایی، هیچ کاری هم با پارچه نکرده، یعنی قیچیش کنه فلان، هیچ کاری نکرده این پارچه، ولی اومده اینطوری. بعد من میگم که خب مثلا هیچ تغییری نکرد این شخص، خودشه، این پردهه داره باعث میشه که یه کسی داره دیده میشه، درسته؟ بعد میگه آه دیگه دیدیمه عزیز من، تو هم داری پرده داری میبینی، خب میگه آه چه باشکوهی، حالا مثال اگه میشه بپذیر، چه باشکوه، چه جاله، میگه عزیز من تو هیچی گیره نمیده، اون پشت پرده است هنوز، اون پشت پرده است، اون خودشه، هیچ تغییری هم نکرد. حالا شما بفهمید، یا اومد به پرده نزدیک شد، یا پرده اومد بهش نزدیک شد. خب ببین صحنه اینجوریه، صحنه اینطوریه، در واقع این فیض واحد داره باعث میشه نقش هایی که، حالا نقش ها رو اینجوری بگیریم نه نقاشی، این نقش هایی که روی فیض واحد داره میگیره، در واقع خب ذات باعثش داره میشه، خب این باعث شده شما الان اساس ما یکی اینجا هست. حالا مثلا اگه شروع کنه حرف زدن اینا دیگه اصلا کلن دیگه اونس میگیری دیگه، میگه اصلا همینه دیگه، در حالی که شما توفیق دیدار او رو پیدا نکردی، اصلا نمیشه، اصلا نمیشه، شما این پرده من یه جلوت برداشته میشه، برداشته نمیشه. خب این ببینید، نمیدونم مثلا فکر میکنید این مثال میتونه یه خورده تعبیر رو کم کنه، صحنه تقریبا اینجوریه، غیب مسون از ظهور، بعد میگیم که خب پس ظهور هست، که میگه نه دقت نمی کنی، من الان انگار رفتم پشت پرده دارم حرف میزنم، میگه آقایی که ایش ما ظاهر نشد، بعد میگه خب الان اینه که اینجا داریم میبینیم چی، میگه این نقش و نگار رو پرده است، نقش و نگار رو پرده است. حالا مثال ما یه خود ضعیفه، مثلا شما فرض کنید این پرده هم خیلی نقش و نگاری داره نشون میده این پرده، خب بعد میگه که آقا چه دیدیم، شناختیم، درسته؟ میگه آقا در اون اگه میخوای صحبت کنی، اون که خودش هنوز هرچی هم گیره تو آمده پرده مینیست، پرده خانی کردی شما، خب چی میره نیمده، نمیتونم گیره بیاد. خب اینم از این، خیلی شرمنده هستم، دوست دارم که مصباح‌های دیگر رو هم باز همینطوری، ولی من خودم احساس میکنم انگار دارم یه خود کش میدم دیگه، اگر رفقا میپذیرن، چون یه بار اینو توضیح دادم و یه بارم مرور کردم، ازش عبور کنم و بریم سراغ مقام دوم. موافق هستید؟ دوستان نظر موافق و مخالف خودشون رو ابراز نکنه. همجوری بریم؟
همون جایی که میخونیم، مکس همون جایی که میخونیم بکنیم
چی؟
یه اگه مثلا برنگرده همون جایی که مثلا مثل بار جایی رو میخونیم همون جا مثلا
ها. امروز بخوام من وقت زیادی برای مرور گذاشتم، مرور رو بفرمایید. در باره مرور یه نگرانی داشتم که اون سه تا نکته ای که
مسخون دیمیشه همینجا میتونم
الان تو رسیدیم به مصباح سه، این رو ادام بدین.
اون لحظه اولی که میگن خوندی همون موقع توضیحات
برای سریعی بعد برید میگی. آها فهمیدم.
این دفعه سوم مسئله خونده میشه.
خودم دوست ندارم اینطوری باشه، این چون تعداد جلسات زیاد شد به خاطر این میگم، و الا هنوزم یکی دو تا قاعده طلایی رو ایشون اینجا توضیح داده و امضا بدم حیفش. همین الان بگید چون من دیگه گیرتون نمیارم. من حالت هم اینطوریه، یعنی نگرانم که دارم خیلی کند بیرم جد. شما بفهمید جلسه بعد جلسه آخره، اگه جلسه آخره پس میشه یه استفاده اینطوری ازش کرد که میگیم تموم کردیم دیگه، مثلا مقام اول تموم. بله همه ترتیب میکنم. آه چون یک جلسه در هفته است ادامه بدیم. آقا اقید معمولا خوشش میاد اینجور پیشنهاد ها، نمیدونم الان ترتیل ما قبول نداریم.
کلش
از ده جلسه ها؟
ده جلسه تا انتهای سال تحصیلی.
نمیدونم آره، چون تک جلسه است ما مثلا کلا قائل به تعطیلات در سال نباشیم، ولو زمانش رو تغییر بدیم همینطوری ادامه بدیم تا برسیم به سال بعد که مثلا
باشه. مثلا ما رو بزنیم دوستان اون نباشن مجازی باشه، یا اصلش مجازی باشه کلا، یا اینکه کسا که چند نفر رو مثلا شما هم
حضوری بیاید شما اگر خیلی خب خیلی ممنون و متشکر، شاید که موفق بشید. درباره اون مبانی عرفان نظری هم یه پیشنهاد اینه که اون صرفا مرور نباشه، چون ما اعلام کردیم مرور و بحث اومده ما اعلام وارد چیز شد اون وحدت شخصیه مونیم تقریب وحدت شخصیه. بعضی عزیزان میگن که امکان که در روی جناب استاد گوش کنیم هست، اون جلسه جلسه مرور نباشه، جلسه بحث و دعوا و اینا باشه. آره دیگه میگن حضوری باشه، جلسه بحث و اینا باشه. من گفتم چطور شد که اون جلسه رو پیشنهاد کردم، راستش که خود نگران شدم دیدم بعضی دوستان، چون راستش تو این جلسه و توی عرفان عملی ما به شدت احتیاج داریم پیش زمینه های ذهنی دوستان درباره عرفان نظری، چون قدرت مانو واقعا گرفته میشه، رفقا با این تعارف نمیشه کرد، قدرت مانو گرفته میشه. بعد من گفته میگوستان کردم یه تعدادی از دوستان راضی نیستن از عرفان نظری که خوندن، من گفتم خب یه مروری تعریف بکن که بتونیم سمجم. حالا رفقا میگم که اگر اون حالت نداشته باشه، حالت بحث و اینا باشه، این رو مشتری داره، ولی مرور خیلی مشتری نداره. این هم ما بدونیم خوب یه صلواتی محمد بشه
الله 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 ال